أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب در ادامه بحث جلسه گذشته که موضوع اصلی کار ما آشنایی با معاجم لغت هست، منتها برای اینکه بحث ما صرفاً مباحث نظری نباشه و مهارت لغتیابی و مدخلیابی از کتاب‌های لغت هم حاصل بشه، قرار بر این شد که در هر جلسه یا هر روز یکی دو تا واژه رو ما به صورت نسبتاً جامع پژوهشی داشته باشیم، معنای شناسی بکنیم و در لابلای همین مباحث با معاجم لغت هم آشنا بشیم. فکر میکنم این نزدیکترین راه برای رسیدن به انشاءالله مقصودمون. خب واژه فتنه بود، درسته؟ چی بوده؟ بله. خب فتنه رو کنون از دوستان شروع میکنم؟ خب اب نداره، فتنه رو کسی رسیده کار کنه؟ اب نه. بله خب امنا شما چه کار کرد؟ فتنه؟ چه واجه ایه؟ بله بفرمین، واجه های دیگه هم کار میکنیم. بسم الله بفرم. بله
بعد یه مسئله رو آورده کلا من نمی‌دونم این که اول لازمون بعد معنی هم چه ابراهیم شی بنا و بعد آیه هم زیر تعادل بیام تمام الانهاره و فنا. بله بعد زیر دیگه آیه دیگه بود از فتنه تا شد منفعت، بعد فتنه رو نشون ای عذاب این هل این، بعد
الفتان به معنی شیطان. این از کتاب العین مقایس. خب مقایس اصل معنایی رو چی میگه؟ آها خب یه عبارتی هم فکر میکنم اضافه تر دارن ایشون، اونم یادداشت کردی؟
جلدت الرحل.
نه همون سطر اولش رو بخونید پیوسته. نه آن اونو داره، اصلون صحیحون رو میگه، اصلون صحیحون میگه. دارید عبارتو بفرمید. آها پس ایشون اصل معنایی رو اختبار گرفتن، امتحان. بله ابتلا و اختبار. خب میگیم این رو مثلا مطرح میکنیم.
بعد اساس البلاغه نشود اید هر، بعد نشود محترم کل شیء ادخل فی النار، بعد نشود از ناس عبید فتانی و مادر همون و دینار.
این جزء کاربردهای مجازی بوده یا حقیقی؟ اینی که دارید میفهمه جزء حقیقتی هم من المجاز ننوشته، تفکیک نکرده. دوستان اگر لپتاپ دارید بیارید خوبه ها، اساس البلاغه رو اگر دارید قاموس النور رو بیارید، ما عبارات رو لازم داریم.
بعدش مجاز میشه،
تصریح میکنه معنا رو که ذکر میکنه، بعد میگه و منن مجاز. قرائن نه نمیتونم چرف بزنیم، ایشون آخر بناش اینه که میگه من المجاز تصریح میکنه، ایشون معنای مجازی رو میگه. حالا میخوام ببینیم ایشون اونجا معنای مجازی رو گفته یا نه در اساس البلاغه. خب اختلاف الناس بالآرا. بله خب جنبندی شما چی اینجا در معانی که شمردید؟ ما در پهن کردن بحثا استادیم، ولی جمع جورش میخوایم بکنیم یه مقدار مشکل میشه. حالا یعنی شما به نظر شما فتنه به معنای امتحانه؟
معنای مجبورش به معنای مجبور بود، ریشه شما معنای اصلیش نبود.
راغب رو هم رسیدید ببینید مفردات راغب چی میگه؟ خب شما نظر بدید این چی میشه اصل معنایش؟ عبارتشو دارید شما؟ یعنی چی؟ ترجمه نکنید، خواهم از بیرون بگید. آها درسته، این هم راهه. بحث اینجا نگه داریم. اسم چند تا کتاب اومد، من این رو داخل پرانتز این کتاب ها رو من یه توضیحی بدم بعد بحثمون ادامه بدیم. اولین کتابی که مطرح شد کتاب العینه، شاید بشه گفت قدیمی ترین کتاب لغت، معجم لغت، کتاب العینه جناب خلیله که ایشون متولد سال 100 هجری هستن، یعنی ایشون در دوره معصوم زندگی کردن. علامه حلی تعابیر بلندی در مورد ایشون داره، ایشون رو توصیق میکنه، وثاقت و خبرویت ایشون رو تأیید میکنه. آقای خلیل ادیب لغوی هست و کتاب العین معروفترین اثر ایشونه. ایشون در این کتاب سعی کردن نکاتی رو دارم عرض میکنم از کتاب العین که اولا واژه هایی رو که اونجا ذکر میکنن همه کلمات عربی باشه، کلمات غیر عربی رو ایشون اونجا مطرح نکردن، بناشون این بوده. نکته بعدی در مورد کتاب العین، اینو من دارم با محوریت کتاب درآمدی بر لغت شناسی دارم عرض میکنم که ما مستند حرفامون هم معلوم باشه. نکته بعدی در مورد کتاب خلیل این است که ایشون کلمات را بر اساس مخارج حروف تنظیم کردن و نظام کلمات در این کتاب نظام تقلیبی هست، یعنی اصل ماده را در نظر گرفتن و با توجه به تقالیب اون ماده واژگان رو منظم کردن. گفتیم مثل سفره و فسره، در اصل سین و فا و را اینا با هم مشترک هستن. و حالا نظام تقلیبی هست و بر اساس مخارج حروف هم تنظیم شده. دلیلش اینطوری گفتن به خاطر اینکه حروف حلقی زیاد در محیط عربی کاربرد داره، لذا ایشون محور رو در تنظیم کلمات حروف حلقی قرار دادن. اصلا آغاز کلمات رو هم حرف حلقی قرار دادن، یعنی معیار و اولین حرف حرف عینه و به حروف شفوی ختم میشه. پس ما در هر کلمه اگر حرف حلقی داشتیم، اون حرف بر سایر حروف مقدمه. این هم یک نکته. مثل کلمه علم، عرف، عرسه، متعه، عشق، اینا همه رو ما باید در عین پیدا بکنیم. حالا از همین انتهای حروف حلقی کلمه شروع میشه میاد به بالا. حالا اگر حرف عین نبود، حرف همزه ها و عین، ها و غین، خا، اینا میشه بعد از عین. به همین ترتیب. نکته بعدی در باره کتاب العین مبحث اشتقاق هست دوستان. اشتقاق کبیر. اشتقاق کبیر تعریفش این است که یک واژه در اصل حروف، در اصل حروف و نه در ترتیبش، اینها متحد باشن، یکسان باشن در اصل حروف. حالا صرفا هم معناش این نیست. در بحث اشتقاق کبیر که گفتیم دو لفظ در حروف و معنا متناسب باشن اما در ترتیب حروف متفاوت باشن، بحثی که در اشتقاق کبیر به عنوان یکی از مبانی معناشناسی لغت مطرح میشه این است که آیا ما میتوانیم کلماتی رو که در اصل حروف متحد هستند به یک معنای واحد برگردونیم یا نه. این یک مسئله است که ظاهرا آقای ابن جنی در الخصائص ایشون اونجا اولین بار متوجه این مسئله شده و این مسئله رو سوال رو مطرح کردن و مثالهایی رو هم ایشون مطرح میکنن در باب اشتقاق کبیر. حالا ربطش به العین معلوم میشه. مثلا ایشون ماده جربه، جبره، رجبه، ربجه، ببینید همه اینها رو که در اصل حروف متحدن، ایشون این کلمات رو به معنای قوت و شدت برمیگردونه. میگه اینا به این معنا برمیگردن. مثلا جبرت العظم یعنی استخوان شکسته رو بستم، جبرت الفقیر یعنی فقیر رو قوی کردم، توانگر کردم. جربه از همون مجربه، از همین ماده میاد، تجربه یعنی انسان آزموده، چون در کوران حوادث قوی و نیرومند میشه. جراب یعنی غلاف شمشیر، شمشیر رو حفظ میکنه، قوت شمشیر رو حفظ میکنه، نمیذاره کند بشه. برج به معنای قلعه هست، یک جای مستحکم. رجبه، رجبت الرجل یعنی اون مرد را بزرگ داشتم، تعظیم کردم. عرض شود خدمت شما که ماه رجب رو به خاطر اینکه عرب ها این ماه رو تعظیم می کنن، حکایت از قوت این ماه داره. خب ایشون آمدن گفتن در کلمات در زبان عرب ما این اشتقاق کبیر داریم. حالا آیا میتوانیم بگیم که آقای خلیل العین رو بر همین مبنا تألیف کرده؟ دلیلی نداریم، اما کسی که مبنایش اشتقاق کبیر هست، نزدیکترین راه برای کشف اون معنای واحد کتاب خلیله. چرا؟ چون نظامش نظام تقلیبیه. اینم ربطش به بحث ما. کسی که میخواد مثلا در مورد سفره و فسره تحقیق کنه، تأمل بکنه، ببینه آیا اینها قابل بازگشت به معنای واحد هستن یا نه، خوبه کتاب خلیل رو نگاه کنه، کتاب العین رو. گرچه خود ایشون جای تصریح نکردن به این مبنا، ولی این کتاب زمینه سازه. لذا مثلا شما خوبه بغض و غضب رو، فکر میکنم مثال زدیم، بغض و غضب رو میتونید ببینید اینها قرابت معنایی دارن. حالا در بحث اشتقاق کبیر، این که بیایم بگیم همه کلمات عرب دارای اشتقاق کبیر هستن، یک ادعایی است که اثباتش خیلی سخته. یعنی ما برای ادعای این مطلب باید استقصا بکنیم تمام لغات عرب رو، کافیه یک مورد نقص پیدا بکنیم، این دیگه کلیت نداره. اما به صورت موجبه جزئیه، چرا مواردی داریم که خلاصه در بعضی از واژگان اشتقاق کبیر هست، مثل مدح و حمد، اینا رو میشه به یک نحوه به یک معنای واحدی برگردونیم، مدح و حمده. پس کتاب العین یکی از فوائدش همینه، گرچه میگم ایشون نمیتونیم بهش نسبت بدیم که قائل به اشتقاق کبیر بوده باشه. خب شاید زمینه را ایشون برای بعدی ها فراهم کرده که متوجه این نکته بشن، این جرقه به ذهنشون بخوره. خب پس اولین کتابی که مطرح شد کتاب العین بود. لسانان عرب را ما یک اشاره اجمالی داشتیم به این کتاب، گفتیم که لسانان عرب خودش یک کتاب خونه است و ایشون خلاصه از منابع متعددی استفاده میکنن. خوبی منبع شناسی اینه که اگر در امثال این کتاب ها اسم اشخاص وقتی مطرح بشه، دیگه ما نام کتاب های نارم میدونیم. شما در از لسانان عرب بشید نقل میکردید، میگفتید قال الازهری. ازهری کیه؟ صاحب کتاب تهذیب اللغه است. اصلا خود ابن منظور در مقدمه لسانان عرب میگه من اجمل الکتب. ایشون کتاب تهذیب اللغه رو خیلی قبول داره، خیلی ازش تعریف میکنه. یکی اینه، یکی هم کتاب جمهره ابن دریده. پس وقتی میگه قال الازهری، دیگه این اسامی این اشخاص کد دیگه، کنایه است از همون آثار اینها، آثار مکتوبشون. حالا آقای ازهری کیه؟ آقای ازهری که ایشون هم مربوط به سده چهارم هجری هستن، ایشون تهذیب اللغه رو با این انگیزه می نویسه که زبان عربی رو تصفیه بکنه، پاکسازی بکنه، یعنی لغاتی رو جمع آوری بکنه که عربی باشن. ایشون میگه خلاصه من در تدوین از خودم که در کتابهای قبل دیدم خلاصه بعضی کلمات هستن که خالص نیستن، عربی نیستن. لذا ایشون تصمیم میگیره که کلمات خالص عربی رو جمع آوری بکنن، جاهایی هم که بالاخره عربی نیست رو اشاره میکنه، تعبیر میکنه به لیس به صحیحن. صحیح اینه، صحیح در مقابل سقیمه، بیمار. واژگانی که وارد یک زبان میشوند، اون زبان رو خلاصه به یک معنا بیمار میکنن، غیر خودی هن، به اصطلاح غیر خودی محسوب میشن. بنابراین ایشون میاد و با این انگیزه و با این هدف کتاب تهذیب اللغه رو می‌نویسه. چیدمان لغات مثل العینه. اصلا بفرمایید کتاب العین روی میز ایشون بوده و ایشون میگه قال لیس. لیس که میگه، حالا این لیس آیا اون کسی بوده که خلیل کتابش رو بر او املا کرده، یا اینکه لیس نویسنده کتاب العین هست؟ هر کدام که باشه، مشهور اینه که العین نویسندهش آقای خلیل ابن احمده. گرچه در این زمینه اختلافاتی هم ذکر شده، ولی بالاخره ایشون وقتی میگه الیس، حالا این الیس هر کسی که باشه اشاره به همون کتاب العینه، حالا مؤلف هر کی باشه، که عرض کردیم معروف همون جناب خلیل هست. این هم یه نکته از کتاب تهذیب اللغه. پس ترتیب این کتاب هم گفتیم همون نظام تقلیبی هست در این کتاب. ایشون مثلا باز در مقدمه کتاب میگه که هدف من از جمع‌آوری این لغات پاکسازی زبان عربی از الفاظی است که به خاطر بیخبری و عدم فصاحت ادعی وارد زبان عربی شده. پس حالا اینو فضلا روش تأمل بفرمایید، چون یکی از مسائلی که در فقه و لغه میبینیم مطرح شده مسئله واژگان معرب هست. درش تأمل بفرمایید، واژگان معرب یعنی واژگان عربی شده یا واژگانی که از غیر زبان عربی وارد این زبان شده. خب با توجه به مقدمه این کتاب که ظاهراً بناشون بر جمع‌آوری الفاظ عربی بوده، خب اگر ایشون جایی تصریح نکرد که این کلمه غیر عربی است، یا ما به هر دلیل تردید کردیم این واژه عربی است یا نه، آیا میتونیم اندل اطلاق جایی که ایشون تصریح نکرد بنابر عربی بودن اون واژه بذاریم؟ با توجه به مقدمه این کتاب، از ظاهر مقدمه این برمیاد، مگر اینکه ایشون تصریح بکنه که این کلمه غیر عربی است. حالا شما خودتون در تحقیقاتتون لطف کنید مثلا بزنید همین تهذیب اللغه، یه معربان بزنید، غیر عربی بزنید، لیس به صحیح بزنید، اون واژگان ببینید ایشون عبرده از این واژگان استفاده کرده یا نه. قاعدش طبق وعده ایشون در مقدمه میده باید اینا رو ذکر بکنه اگر غیر عربی باشه، چون هدفش این بوده پاکسازی زبان عربی بوده. این حالا شما در لابلای بحثا لطف بکنید ببینید که ایشون این الفاظ رو به کار بردن، یعنی این کلید واژه ها رو استعمال بکنید، جستجو بکنید. برای چی عرض کردم دوستان؟ برای اینکه در زمان صدر اسلام در روایات اهل سنت هست، در الدرالمنصور نقل شده، شیخ مفید هم رضوان الله علیه در الارشادشون نقل کردن که عده آمدن از خلیفه اول و خلیفه دوم سوال کردن و معنای ابرا، اب به چه معناست؟ هر دو اینها اظهار بی اطلاعی میکنن، میگه ما بلد نیستیم، چیزی که نمیدونم میگم نمیدونم، چرا خودمون به زحمت بندازم. روایت نموده هر دو وارد شده، نمیدونستن معنا رو، اما وقتی که میرن سراغ امیرالمؤمنین علی علیه السلام حضرت اظهار شگفتی میکنن، چطور معنای این واژه رو نمیدونی؟ این روایت هست که حضرت بگن اب به معنای همون گیاه هست، به معنای گیاه تازه هست ابر. خب چه ربطی داره به تهذیب اللغه؟ عده ای آمدن توجیه کردن، بعضی از مفسرین از اهل سنت گفتن که آقا اب حتما یه واژه غیر عربی بوده. خب ما میتوانیم با توجه به مقدمه تهذیب اللغه، حالا اب رو نگاه کنید شما، اون واژگان هم بزنید لطفا، حالا اب رو هم اببر هم بیارید، بگیم خب ایشون هم چیزی که نگفته، بعید این واژه اگر عربی بود، اگر غیر عربی بود حداقل آقای اثری که باید میگفت که این خودش ممکن، این اینجا به درد میخوره، این مقدمه کتاب اینجا برای ما ثمره داره. خب پس تا اینجا میاد گرفتیم که تهذیب اللغه یکی از منابع مهم لسان العرب هست. پس جایی که میگه الازهر الازهری قال الازهری، مراد همین تهذیب اللغه است. این هم یه نکته. خب مطلب بعدی کتاب مقایس اللغه بود که اسم آورده شد، گفتن اصل معنایی. اصل معنایی بعد میگرده به همون اشتقاق صغیر. اشتقاق صغیر تعریفشو گفتن، یعنی اینکه دو لفظ در اصل و ترتیب حروف متحد باشن، ما به این میگیم اشتقاق صغیر، یا بفرمید ساختن یک کلمه از کلمه دیگر که اینها در ترتیب حروف با هم متحد هستند، اشتراک دارن. حالا مهمترین مسئله در فقه اللغه در باب اشتقاق صغیر این است که آیا ما میتوانیم مشتقات یک ماده را که در ترتیب حروف یکسانن، میتونیم اینا رو به معنای واحد برگردونیم یا نه؟ این یه مسئله ایه. اینجا آقای ابن فارس و آقای راغب که از قدما هستند و در کتاب التحقیق از معاصرینن، اینها سعی کردن که برای یک ماده اصل معنایی رو بگن. متوجه تفاوت‌هایی دارن. ابن فارس از روشش برمیاد که ایشون اصرار نداره که مشتقات رو به معنای واحد برگردونه. معنای مشترک رو میگه ها، اصل معنایی رو میگه، منتها این که حالا مصر باشه که حتما همه مشتقات برگردونه به یک معنا، اینطور نیست. گاهی وقتا میگه اصلون، گاهی وقتا میگه لهو اصلان، گاهی وقتا میگه اصولون. پس اگر در مقاییس اجمالاً با اصلون ما سر و کار داشتیم، اصلون یعنی ریشه معنایی، یعنی گوهر معنایی، یا حالا با اندکی تسامح در تعبیر روح معنا، یا عبارت دقیق ترش معنای مشترک. اما آیا وقتی میگیم اصل معنایی یعنی همون معنای موضوع لهی؟ یعنی این معنای مشترک، این واژگان برای همون معنای مشترک هم وضع شدن؟ عبارات ایشون چیزی رو در این زمینه نشون نمیده، نمیدونیم. حالا جای تتبع داره، بعد مثلا کتاب المجمل ایشون هم ببینیم، کتاب دیگه ایشون هم ببینیم، ببینیم که آیا اصل معنایی که همون معنای مشترک باشه همون معنای موضوع لهیه. اگر اینطور باشه این با روح معنا یکی میشه. روح معنا یکی از نظریاتی است که در عرصه معناشناسی از آقای مبتکرش هم آقای ابو حامد محمد غزالی هست، سده 7 به بعدن ایشون مطرح کردن، در زمینش هم در مسائل عرفانی و فلسفی اینها بود، و البته اینها نگران یه سری اوصافی بودن که در قرآن کریم اوصافی مربوط به پروردگار بود، مفاهیم ماورایی بود، مفاهیم غیبی بود، ظاهر الفاظ مادی بود، معنای حسی داشت. اینا اومدن بگن خب اینو ما چطوری معنا بکنیم، بحث روح معنا رو مطرح کردن. اشتقاق صغیر سر از روح معنا در میاره دوستان، و اگر کسی میخواد در باب روح معنا تحقیق بکنه، در باب معنای مشترک بخواد کار بکنه، چه مفردات قرآن، مفردات احادیث، واژگان متشابه، مقاییس منبع بسیار خوبیه. اصلا ایشون تصریح میکنه میگه اصلون این همون اصل معنایی. اینی که من سوال کردم که آیا یعنی معنای موضوع لهی، بنده از بعضی از اساتید شنیدم که فرمودن که این اصل رو با معنای حقیقی اشتباه نگیرید. حالا دوستانی که بالاخره تمایل دارن بیشتر تحقیق بکنن، همین مسئله فکر بکنید، ببینید جای عبارت ازشون دیدیم میشود که بگیم این اصل معنای همون معنای حقیقیه. من چیزی قرینه ای پیدا نکردم. بله نهایتا میتونیم بگیم اینا همون معنای مشترکن. ایشون برای مشتقات یک واژه معنای مشترک پیدا کرده. آقای ابن جنی ایدهشون در اشتقاق کبیر بود، و آقای سیوطی هم به ایشون اشکال میکنه، این دیگه ما مطرح نکردیم. در المظهر حالا بحث اشتقاق رو میخواد بیشتر پیگیری بکنید، در المظهر آقای سیوطی اونجا مفصل مطرح شده. بله حالا یه اشتقاق کبیره، یه مقدار فراتر از اشتقاق صغیر هست، یعنی در تقالیب مختلف یک ماده میخوایم ببینیم آیا معنای مشترک پیدا میکنیم یا نه.
حداقل دو ماده باید باشن دیگه، حداقلشه. اما کسی بخواد بیاد بگه همه تقالیب یک ماده، ادعای خیلی بزرگیه. به هر حال ما منکر، ما مطلقا انکار نمی کنیم، ولی میگیم برای هر کدومش موردی باید بحث کرد. اینها بحثای استحسانی نیست، اجتهادات شخصی نیست، ذوقیات نیست. ما باید با استناد به کلام عرب و با استعمالات مختلفش بررسی بکنیم، به یه جنبندی برسیم، ببینیم آیا معنای مشترک در اینها وجود داره یا نه. ملاک برای ما کاربرده، کاربرد عرب هست، این برای ما خیلی مهمه، اون استعمالات عرفی عرب. ببینیم با این بررسی استعمالات به یک معنای واحد یا معنای مشترک میرسیم یا نمیرسیم. خب ببینید، به این صورت که حالا یه عده موافق باشن یه عده مخالف باشن، به این صورت من کسی رو پیدا نکردم. ولی اجمالاً این که تو این مسئله که ما مشتقات یک ماده را به یک اصل برگردونیم، تأکید میکنم به یک اصل، این از سیره مفردات و مقاییس برمیاد که اینها دو تا نظر دارن. معمولا آقای راغب خودشو ملزم میدونه در مفردات که یک اصل معنایی بگه، در حالی که در مقایس چنین چیزی دیده نمیشه. مثلا فرض کنید در معناشناسی تعویل آقای راغب اون رو به یه معنا برمیگردونه، رجوع الی الاصل، اما مقایس اون رو به دو معنا برمیگردونه. حالا مثال دیگه هم هست، باز من چون بعد یه مقدار اصطلاح شناسی هم بکنیم اینا رو عرض میکنم. خب چیزی پیدا کردید در تهذیب اللغه؟ قاموس اون رو مگه ندارید؟ خب در تهذیب چی پیدا کردید؟ جامعه فقه نداره؟ مطمئنی؟ تهذیب اللغه رو نداره؟ عجب. خب حالا روش فکر کنید به این مسئله، یه جستجوی لفظی که باز دوستان اینجا نرم افزار چیزی دارید بگردید، لیس به صحیحین، لیس به عربیین، اینا رو جستجو بکنید ببینید تهذیب اللغه از این الفاظ استفاده کرده یا نه. لیس به عربیین، غیر عربیین، اینا همه کلید واژه است، ببینید اینا تصریح میکنه یا نمیکنه. خب بله، ما در روح معنا همینو میگن دیگه، میگن الفاظ برای یک معنای جامع مشترک وضع شدن، تو اون معنای مشترک اعم از معنای حسی و عقلیه. این اصلا در روح معنا همینو میگن و موضوع الله هم هست. بله، اما در اشتقاق صغیر حداقل در کتاب مقاییس چنین چیزی ما تصریح نمیبینیم که بگه اینها معنای حقیقی هستن، اینها معنای موضوع لحی هستن. اگر ما بتونیم در کتابهای لغت مدعیانی پیدا بکنیم که بگن ما آمدیم معنای حقیقی را ذکر کردیم، این خودش اثر داره برای ما در همین بحث حجیت قول لغوی. خب یکی از اشکالاتی که مطرح میکنن این است که آقا کسی ادعا نکرده که معنای حقیقی و مجازی رو بخواد گزارش بکنه، به فرض هم ادعا بکنه باز ادعاش معلوم نیست مصابه الی الواقع باشه که. ولی این خودش نکته است که بالاخره معنای مشترک یا اون گوهر معنایی یا اصل معنایی غیر از معنای موضوع لهی است، یعنی معنای مشترک توی همه این مشتقات هست. تا اینجا شما میدونید بقیه شو. بله، ظاهراً از تحقیق مرحوم آقای مصطفی برمیاد که ایشون قائل به روح معناست، یعنی ایشون یک کلمات را مشتقات رو به یک اصل برمیگردونه، کتابشون همین رو نشون میده، و ثانیاً اون معنا، اون اصل معنایی یک معنای معنویست نه مادی، دو و سه هم اون رو معنای موضوع لهی هم میدونن، معنای حقیقی میدونن. حالا شما از این منظر التحقیق رو بررسی بکنید، توجه فهمیدید؟ پس التحقیق هم مبنایش همون اشتقاق صغیر هست. اصلا ایشون در مقدمش تصریح میکنه، حتی در اواسط مجلدات کتاب هم ایشون باز بحث اشتقاق صغیر و کبیر رو باز هم تکرار میکنه و مطرح میکنه ایشون. و حتی میخوام بگیم بعضن بعضی لغات رو هم ایشون اصلا بر مبنای اشتقاق کبیر تفسیر میکنه، معنا میکنه. داریم مواردش رو داریم که اینا رو واژگان رو مثلا رویدا رو ببینید بر مبنای اشتقاق کبیر معنا میکنه. رویدا این خودتون یه نگاهی بکنید، تحقیق کنید ببینید چطور میشود رویدا رو بر مبنای اشتقاق کبیر ما معنا بکنیم. بله میگه لفظ دیگه، اگر یک لفظ در معانی مختلفی هم که به کار بره بالاخره باید تتبع کرد که میشود اینا رو به یه معنای جامع برگردونیم یا نه. اینا بحثای جدی لغته دوستان. ما آثار تفسیری مبانی معناشناسی را در مباحثمون مفردشناسی روشمند آیات و قرآن به تفصیل بیان کردیم، فایل های صوتیش هست. بله 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 در گروه گذاشتن، تشکر میکنم. اون بحثا رو اونجا مطرح کردیم دیگه، حالا فرصت نیست. یه مقدار بحثای پیش از اونمون با حوصله بیشتری گفته شده، چون اونجا باید ما نمونه های تفسیری هم بگیم، بحثمون قرآنی است. خب نه اصلا منافی با اون نیستش که، چه تنافی دارن با هم؟ اصل معنای یعنی وجود معنای مشترک در مشتقات یک ماده. اتفاقا خود ایشون کلمات رو معانی مختلفش هم میاد میگه. البته مشترک یعنی به ازای لفظ واحد برای هر معنای وضع جداگونه صورت گرفته باشه دیگه، منافاتی نداره. ما میگیم الله برای 10 تا معنا هم جداگونه وضع شده باشه، آیا میشود اینا رو به معنای واحد برگردونیم یا نه؟ هنوز اون سوال سر جا خودش هست، اینا تنافی با هم نداره. خب پس یکی کتاب مقاییس رو که گفتیم، حالا چون بنای هر دو هم مفردات و هم مقاییس بر ذکر اصل معنایی هست، یه تفاوت دیگه هم داره دوستان در همین بحث اشتقاق صغیر. خوبه اینم دوستان مقایس رو باز از این زاویه بهش نگاه بکنن، و اون این که آقا معمولا در مقایس و لغه اصل معنایی یک معنای حسی است که معنای غیر حسی است که ذکر میشه. به عبارتون اخرى آقا ما میخوایم لفظ را اون معنای مشترک رو پیدا بکنیم، اون معنای مشترک معنای اول یه معنای حسی است یا یک معنای عقلی و معنای معقول، معنای مادی است یا معنای معنوی، کدام یک؟ این خودش یک بحثی است. زبانشناسای امروز جدیدی ها میگن که معنای حسی در وضع الفاظ مقدم بر معنای غیر حسیه. یعنی ما بشر که بالاخره ماده هستیم، بالاخره یه بعد ما ماده است و با مادیات معنوسیم، الفاظ رو برای همون معنای حسیشون وضع میکنیم. البته در معانی غیر حسیشون هم که به کار میبریم از باب مجاز هست، از باب تشبیه. خب حالا این اصل معنایی معنای حسی یا غیر حسی؟ از مقایس برمیاد که ایشون اصل معنایی رو معنای غیر حسی گرفته، در حالی که کتاب مفردات راغب اصل معنایی رو تا جایی که ما دیدیم، حالا باز خوب موارد خلافش هم دوستان پیدا بکنن، معنای حسی رو آقای راغب میاد نقل میکنه. اینم تفاوت اینها، یکی از ثمرات همین بحثا این است که بالاخره ما تفاوت معاجم لغت دستمون میاد. معمولا مقایس رو کجا چجور استفاده بکنیم؟ عرض کنم که مفردات رو کجا استفاده کنیم؟ مقایس و لغت جزء معاجم عام لغته، یعنی چی؟ یعنی رویکردش فقط تبیین مفردات یک متن مشخصی نیست که بگیم فقط ملزم باشه بیاد مفردات قرآن معنا کنه، اما مفردات راغب اسمش روشه، فقط ملزم بوده که بیاد مفردات قرآن دا متو کاربردهای مختلفش بیاد گزارش بده و معنا شناسی بکنه. میگه ما در لابلای همین بحثی داریم دیگه، همین کتابا داریم معرفی میکنیم دیگه، کارایی اینها چیه مثلا. خب عرض کنم خدمت دوستان که این پرانتز داره هی توسعه پیدا میکنه، چاره ای نداریم، بالاخره ما اینجا هم باید معنا شناسی بکنیم و همین که خلاصه کتاب ها رو هم اینجا سریع معرفی بکنیم، ببینیم خلاصه از هر کتاب چی برمیاد. ببینید دوستان، خصوص مقاییس و لغه رو اگر بخوایم ما، حالا قبل از اون ببینید در مورد واژه ذنب، من یه مقایسه بین این دو تا کتاب بکنم، هر دو اصل معنایی رو میگه. مقایسه سه تا اصل معنایی میگه، میگه جرم، مؤخر الشیء، این اصل دوم، الحظ و النصیب، اما مفردات راغب اون رو به یک اصل برمیگرده، اونم معنای حسیش، ذنب و دابه و غیرها، معروفون معناش مشهوره، و یعبر بهی عن المتأخر، دنباله یک شیء، دم حیوان مثلا. خب این هم یه مقایسه دیگری بود که انجام شد. خب حالا خود این دو کتاب رو هم به طور خاص یه معرفی بکنیم که یک تصویر روشنی از اینها، از این دو منبع مهم، یعنی اگر از ما بپرسن که آقا ما برای مراجعه به معاجم لغت به چه کتاب‌های مراجعه بکنیم، قطعا ما مقایس و مفردات رو در صدر قرار میدیم، یعنی میگیم حتما این دو کتاب باید مراجعه بشه، اما نه به این معنا که هرچی اینها گفتن درسته ها، ما مطلوب را برای یک پژوهشگر این میدانیم که مجتهدانه در باب معناشناسی وارد بشه، تحقیق اجتهادی بکنه، روشمند وارد واژه پژوهی بشه، ما اینو مطلوب میدونیم، اما بالاخره هیچ تحقیقی بی نیاز از مراجعه به منبع نیست، ما منبع میخوایم، توجه فرمودید؟ لذا اگر ما با سبک اینها هم آشنا بشیم، یواش یواش دیگه یک معنایی وقتی گزارش میشه اینجا میتونیم ما اجتهاد بکنیم با تلاش خودمون، بررسی به اصطلاح اون کاربردهای یک واژه، ممکن میگم آقای راغب اینو ای کاش به دو تا اصل برمیگردون، چرا به یه اصل برگردونده، یا آقای صاحب مقایس اینو باید به یه اصل برمیگردون، چرا به دو تا برگردونده، چرا به سه تا برگردونده، این تکلفه، نیازی نیست. خب آقای صاحب مقایس که جناب ابن فارس باشه، اولا در تشیع ایشون بعضی ها معتقد هستن که ایشون شیعه بوده، در الفهرست شیخ طوسی نام ایشون احمد ابن فارس ابن زکریا آمده، صفحه 109 طبق این نرم افزارهایی که هست، صفحه 84 ببخشید، الفهرست شیخ طوسی، مرحوم آقا بزرگ تهرانی و صاحب اعیان و شیعه هم اسم ایشون رو به عنوان لغوی های شیعه مطرح کردن. خب به هر حال ایشون از قدما هستن، کتابشون هم که از جزء معاجم اولیه هست. نکاتی رو ما باید در مورد این کتاب فهرستوار عرض بکنیم. نکته اول، این کتاب با تکیه بر 5 منبع نوشته شده، 1 کتاب العین، 2 اصلاح المنطق ابن سکیت، که ابن سکیت رو من فکر میکنم در جلسه گذشته معرفی اجمالی کردیم، غریب الحدیث ابن سلام، این آقای ابن سلام یک الغریب المصنف هم داره، این غیر از غریب الحدیث ها، اون جزء معاجم موضوعی بود نام بردیم، الجمهره ابن درید از کتابای قدیمی است، و الغریب المصنف ابن سلام، اینها جزء منابع مقاییس بوده. این یه مطلب. 2 هدفشون این بوده که معنای مشترک و اصلی صیغه های یک ریشه رو بیان بکنه که معمولا تعبیری که ایشون به کار میبره همون اصل، اصول یا مقاییس هست. اصلا مقاییس همون عبارتون اخرای اصل و اصوله. مقاییس یک کلمه یعنی همون اصول کلمه یا اصل معنایی یک کلمه. خب که این ریشه یابی یا به اصطلاح گوهر معنی جز ابتکارات ایشون حساب میشه. عرض شود که اما اصطلاحاتی که ایشون در این کتاب به کار بردن مهمه دوستان، برای اینکه بخوام از این کتاب خوب استفاده بکنیم. حالا تفسیر مطلب رو دیگه به همین درآمدی بر لغت شناسی مراجعه بفهمید، ظاهرن فایلش هم دوستان داشته باشن. من حالا بعضی از این اصطلاحاتی که پرکاربرد هست رو عرض بکنم. اصل واحد یعنی این کلمه دارای یک ریشه اصلی هست یا به یک معنا برمیگرده. حالا آقایونی که این کتاب رو نوشتن، آقایون ادعا کردن که داره یک معنای موضوع لهی هست که حالا این جای تحقیق داره. حالا برای من یه مقدار هضم این مطلب مشکله، حالا باید بیشتر تأمل بکنیم ببینیم که از کجای عبارات ایشون اینها همچین برداشتی کردن. ولی بالاخره اصل واحد یعنی مشتقاتش به یک معنای واحد برمیگرده. این از این. پس وقتی میگه لهو اصلان یعنی این کلمه دارای دو ریشه اصلی هست، مشتقاتش به دو معنای مشترک برمیگردن. یعنی ما باید اینجا یه جدولی بکشیم، بعضی از مشتقات به اصل یک برمیگردن، بعضی از مشتقات به اصل دو برمیگردن. خب این هم یک اصطلاح. اصطلاح دیگه در کتاب ایشون غیر منقاص هست. غیر منقاص. غیر منقاص یعنی چی؟ یعنی نمیتوان با مقایسه این کلمات با هم اصل معنایی تشکیل بدیم. اصلا اصل معنایی نداره. نه هر کدومشون خلاصه جداگونه هستن. ما این معنای مشترکی نداریم که برای مشتقات بخوام خلاصه گروه بندی بکنیم بگیم این مثلا این یه اصل معنایی، این یه اصل معنایی. اینجوری نیست. اما وقتی میگه منقاص یعنی همون اصل واحد منقاص. مثلا برای کلمه حسنه ایشون اصل معنایی رو ذکر میکنه، برای جعله میگه کلماتون غیر منقاصه، یعنی اصل معنایی مشترک نداره نمیتونیم. یا مثلا گاهی وقتا میگه لا یقاس بعضها به بعض، اینم همینطور، این تعبیر دیگریست. اینها رو نمیشه خلاصه به یک معنای واحد یا به حتی به چند معنا هم نمیتونیم برگردونیم. مثلا ذیل کلمه جدفه، ذیل ماده جدفه میگه کلماتون کلها منفرده لا یقاس بعضها به بعض. بعضی وقتا میگه کلماتون مفرده یا کلماتون منفرده، هر دو هست. یعنی باز همین کلمه اصل معنایی نداره، اینا همه جدا هستن، ذیل یک معنا جمع نمیشه. اصول متباینه یا اصول متباعده، اصول متباعد بعضها بعضا. این یعنی چی؟ این بالاخره یعنی این که اصول مطرح شده رو نمیشه اینا رو با هم ادغام کرد و به یه اصول کمتری ما اینو تقلیل بدیم. مثلا فرض بفرمایید ذیل کلمه همزه و یا و میمه ایمه، میگه اصول متباینه. سه تا اصل داره که اینا هیچ ربطی به هم ندارن. الدخان، الحیه، المرأة و لا زوج لها. چه ربطی اینا به هم دارن؟ متباعد هستن. بله، کلماتون مفرده یا منفرده، یعنی این اصل معنایی نداره. ماده مورد نظر نمیتونه اصل معنایی داشته باشه. گفتیم مثل همین جدفه. میگه کلماتون کلها منفرده، یه تک کلمه است، اصل نیستن اینها، یک معنای مشترکی بخوایم براش پیدا بکنیم. کلمتون واحده یعنی چی؟ یعنی ماده هایی که عرب بیش از یک کلمه درش سراغ نداره. نمیتونیم لذا، یعنی صالب ارتفاع موضوعه، چون یک کلمه میشه سراغ نداره پس نمیشه براش اصل معنایی قائل شد. مثل البیاح به معنای سمک. اصل مترد داریم ما. اصل مترد یعنی چی؟ معنای اصلی فراگیر هست، در همه کاربردهای ریشه لغوی وجود داره، یک مورد مخالف هم نداره، یعنی اینو برگردوندن به اصل معنایی واحد، این میشه اصل مترد. اصل یعنی چی؟ اصل یعنی ریشه این که علاوه برداشتن معنای مشترک یه سری خورده مشتقاتی داره که اونا دیگه نمیشه کارش کرد. اصل با همزه و صاد، اصل گاهی وقت هم میگه قلیل الفروع، یعنی یه معنای مشترکی و برای مشتقات میگه، میگه این کلمات رو دیگه نمیشه کارش کرد. توجه فرمودید؟ میگه اصیلون. خب نه، اینها بالاخره در خود لابلای مطالب کشون آوردن و با توجه به بحث اشتقاق صغیری که مطرح شده معناش این میشه. بله، در مورد راغب هم مفردات راغب ببینم اگه نکاتی رو اینجا هست عرض بکنم. در مورد مفردات راغب ایشون برخلاف ابن فارس گفتیم در بیان اصل معنایی سعیش بر اینه که اینها رو به یک اصل مشترک، به یک معنای مشترک برگردونه. مثالش رو زدیم، مثل ذم بود. عرض شود که نکته بعدی ایشون مشتقات یک واژه رو که میخواد معنا بکنه در قرآن کریم، هم استعمالاتش در قرآن کریم میاره، هم گهگدار به اشعار عرب هم استناد میکنه. اصل معنایی رو ایشون ذکر میکنن، وجه تناسب اون معانی استعمالی با معنای اصلی رو هم میگن. مثلا کلمه جرحه، جرحه رو ایشون میگه در اصل به معنای همون جراحت و زخم و اون اثر و درد و اینهاست، اون دردمندی، اون زخم. بعد مثلا میگه سمی القدح حف شاهد، مثلا میگن جرح شهود داریم، جرح شاهد، میگن این متناسب با همین معنای اصلی هست، از باب تشبیهه، یعنی گویا شهود اینها یه زخمی بر اینها وارد شده، نمیشه به اینها اعتماد کرد. این هم یه نکته. عرض کنم خدمت دوستان که در باب اصل معنایی که گفتیم معنای حسی رو میگه، من بخوام مثال بزنم، عرش رو میگه به معنای شیء مسقف، معنای مادیشه، معنای حسیش هست. عرش، عرش. کرسه رو میگه فی تعارف العامه اسم لما یقعد علیه، آنچه که برش می نشینن، برش جلوس می کنن. در مورد بصر هم باز همون معنای مادیشو می گه. این هم یه مطلب. خب بحث رو تا اینجا فعلا پرانتز رو ببندیم. در مورد فتنه بود، درسته؟ پس ما برای واژه پژوهی اول کاری که می کنیم بریم ببینیم اصل معنایش چیه، دیگران چی گفتن، بعد ببینیم حالا این اصل معنایی معنای حسیش چیه، معنای غیر حسیش چی هست. در باب فتنه عرض کنم که آقای ابن فارس چی گفت دوستان؟ امتحان کردن مصدر یک معنای غیر حسیه دیگه، درسته؟ معنای حدسی، این اسم معنا و اسم ذات که داریم، مصدر جزء اسم معناست دیگه. پس ایشون معنای مصدریش رو گفت یا اون معنای غیرحسیش رو مطرح کرد. ایشون گفت فتن، بله ابن فارس میگه که فتن تو ذهب به نار. با توجه به این میگه اصلا طلا رو برای چی در آتش میندازن؟ که اون جودتش، خالصیش از ناخالصیش معلوم بشه. غرض از انداختن یک طلا، یک فلز در آتش اینه، امتحانشه. بنابراین ایشون معنای مشترک رو همون امتحان کردن میگیره، اختبار میگیره. البته در مورد الفتن خود معن خود کلمه فتنه با همین هیئت با همین قیافه به معنای سوزاندنه، ولی ایشون اصل معنایی رو برمیگردن به امتحان کردن. راغب میگه چی؟ راغب میگه فتح به معنای وارد کردن طلا در آتشه. این اصل معناییشه. تا اون به اصطلاح خوبی از بدیش معلوم بشه، پس انداختن در آتش ادخالون فی النار، این شد اصل معنایی. در حالی که ابن فارس گفت چی؟ امتحان کردن رو گرفت اصل معنایی. حالا به نظر آقایون، حالا اگر مفردات داشته باشید ببینید، ایشون جناب راغب معنایی که داره میگه برای فتنه، اصل معنای این یک معنای حسی یا غیر حسی؟ بله؟ اگر بگیم به معنای سوزاندن است، سوزاندن مصدر هست، اما به نظر شما معناش حسیه یا غیر حسیه؟ مصادر مگه اسم معنا نیستن؟ فکر میکنید اینو ما حسی بگیریم یا غیر حسی؟ با توجه به این که ایشون خودشو ملزم میدونه که معنای حسی رو بگه. عبارات مفرداتو دارید؟ نه دید، تو جامعه فقه مفردات باید باشه نیست؟ آها، آها، ادخال، اینم باز معنای مصدری گرفتن دیگه. اون تو یکی گفت امتحان و یکی گفت چیز ادخال و ذهب به نار. بله. خب بعد میگه که این واژه همون به معنای داخل کردن انسان در آتش هم به کار میره. ما نمونه قرآنیش هم داریم دیگه، یا ما هم علی النار یفتنون. حالا کاربردهای فتنه چیه؟ من روش به دوستان منتقل بکنم. ببینید ما اگر بخوایم به اصل معنایی برسیم، باید کاربردهای مختلف و به اصطلاح مشتقات یک ماده رو باید ببینیم اینها در چه معانی به کار رفته، تا بعد به یه معنای مشترک برسیم اگر یک معنا باشه. بعضی گفتن فتنت الفضه و الذهب، یعنی نقره و طلا رو وارد آتش کرد. این معنای ظاهرا حسی باشه دیگه، که اون خوبی و بدیش تشخیص داده بشه. فتنه یعنی هر چیزی که در آتش بیاندازن، این میشه فتنه. فتنت الرغیف فی النار، یعنی اون به اصطلاح خمیر نون رو انداختن در آتش، اینم یک استعماله. مفتون یعنی هر چی که رنگش تغییر کرده باشه. فتن سوزاندن اشیا در آتش. فتن الشی یعنی اون شی رو در آتش سوزاند. ورق الفتین یعنی اون نقره ای که سوخته شده، سوزانده شده. عرض کنم که شیء فتین یعنی اون شیء سوخته شده. شیء فتین چیزی که سوخته شده. مفتونه یعنی کنیز سیاه. فتنه با همین قالب یعنی سوزاندن، آتش زدن، عذاب، شکنجه، آزمودن، امتحان کردن، مال، اولاد، کفر، اختلاف آراء مردم، که جناب علی از لسان اینو نقل کردید. به معنای هر چه که سبب عذاب خدا بشه، بلا، شدت، سختی. این معانی است که گزارش شده. حالا با توجه به کاربردهای این ماده، مشتقات این ماده، به چه جنبندی میرسیم؟ بله. حالا اون غایتش هم جزئی از معناست به نظر شما؟ جزء اصل معنایی هم هست، یعنی به غرض امتحان و اختبار. اصل معنا یعنی معنای مشترک ها. ما تو این استعمالاتش دیدیم شیء سوخته شده، کجاش توش امتحان و اختبار بود؟ به نظر میرسه اصل معنایی با توجه به این کاربردهایی که داریم میبینیم، ما هم مستندمون همینه، خودمون چیزی نمیگیم، ظاهرا باید اصل معنایش همون آتش افکندن باشه. روش مدخلیابی هم داریم یاد میگیریم و با هم تکرار میکنیم، مباحثه میکنیم. در واقع آتش افکندن، سوزاندن اشیا، حالا جاندار باشه یا بی جان باشه. خب داریم میگیم، میگه توی مشتقاتش داریم دیگه. همین نان را انداختن در تنور، خواستید امتحانش کنید، خب میخواستید مثلا خوب و بدش را چیز بکنید. انداختن در آتش، این یه معنی، ببینید ما دنبال معنای مشترکی، ما یه معنی که همه جا هست. کنیز به معنای کنیز هم هست. بله، اینا جزء کاربرده. اصلا ما همینجا میخواییم خلاصه با هم تمرین کنیم اصل معنای چطور به دست بیاریم. روش کار اینه، ببینید مثلا فرض بفرمایید که فتن شیعه فنار یفتنهو، اینجا فقط گفتن این معنی که اون چی رو سوزاند، همین. بله ممکنه با یه غرضی هم باشه و این معنا هم برای صدق بکنه ها، با غرض اختبار هم صورت گرفته باشه. میخوام بگم نسبت فتنه به امتحان و اختبار لا به شرطه، به شرط شیء نیست که بگیم حتما باید غرض امتحان و اختبار باشه تا فتنه صدق بکنه. نه، لا به شرطه، باشه این غرض یا نباشه، معنای فتنک سوزاندن باشه محقق شده. خود العین مگه شما نفرمودید احراق و شیعه به نا دیگه، از این واضح‌تر، از این صریح‌تر. باز هم مقید نمیشه دیگه، ما میگه مواردی رو داریم که اصلا این قید هم نیست، این غرض نیست، شیء سیاه شده، سوخته شده، سوزانده شده، اینا همه اصلا ما دنبال وجه مشترک داریم میگردیم دیگه. این همش هست. بله نه، مقایس یک اصل معنایی گفته. شزن یعنی جایی که دیگه نیاز، یعنی در حقیقت نمیتونیم اونو به یک اصل معنایی برگردونیم و الا هم ایشون یک اصل معنایی رو مطرح کرد. اون یکی دیگه معنای خلاف اصله، یعنی اون رو دیگه ما نمیتونیم اصل بگیریم، بگیم اینجا الان چند تا مشتقه، حداقل باید یه تعداد مشتقات داشته باشیم، دو گروه بکنیم، بگیم دو تا اصل داره، اینطور نیست. این و ما شزه هست دیگه. خب سرشون بی کلامون دیگه، بله اون دیگه شازه، اون دیگه مثلا دیگه نمیتونیم تحت یک معنای مشترک قرارش بدیم، یا خودشو یک معنای مشترک بگیریم برای مشتقات اون ماده. لذا میگه من ما شذ. من حقیر فکر میکنم که راغب دقیق تره. تحولات معنایی، بله راغب هم بناش بر همینه دیگه، ایشون دنبال همون معنای اوله، یعنی اصل معنایی همون معنای اول است، ایشون دنبال این هست. بله و اون معنای اول معنای مشترک هم هست، اصل معنایی منتها اون اصل معنایی روشنی معنای حسی میگیره، میگه بقیه استعمالاتش منشعب از همین معنای اول مشترک هم. یعنی از باب تشبیه معقول به محسوس. تجربه فهمیدید؟ البته میگم مواردی ظاهرن هست در کتابشون که بالاخره معانی معقول هم جزء معانی اصلی داره بیان میشه ها، اینا هم هست، اینا دیگه محققین بعد کار کنید مثلا همین رو موضوع قرار بدید. آقا صرف شناسی بکنید کتاب راغب، گرچه در این زمینه کتابم نوشته شده ها، کتاب مثلا راغب صرف شناسی شده، ولی اگه بتونید زوایای جدیدی رو تو این بحث باز بکنید و آثار تفسیریش رو بگید، فکر میکنم که موضوع خوبی باشه. ببینید من اینجا در همین بحث واژه شناسی خدمت شما عرض بکنم که اینجا آوردم که راغب میگه اصل الفتل به معنای وارد کردن طلا در آتش است تا خوبی آن از بدیش معلوم و آشکار شود. این واژه به معنای داخل نمودن انسان در آتش هم به کار رفته است. این جمله بعدیش الان برای من مهمه، مثل آیه کریمه یا ما هم علی النار یفتنون که به نظر ما اینطوری رسیده با توجه به کاربردهای مختلف مشتقات فتنه در فرهنگ عرب، سخن راغب دقیق تر و به واقع نزدیک تر است. چرا؟ من منظورم این نیستش که بگم راغب حالا اول که داره میگه که طلا رو وقتی میندازن برای امتحان، من منظورم این نیست. اتفاقا چون بعدش میگه که این واژه برای انداختن انسان در آتش هم به کار رفته، اونجا که دیگه اختباری نیستش که. نه این که نداریم، میخوام بگم نسبت به این لابه شرطه. آقا وقتی که عده ای رو انداختن در مسیحیان نجران رو انداختن در آتش، در سوره بروج داریم دیگه، اونا رو انداختن که امتحانشون بکنن، انداختن که بسوزوننشون. غرض چی بود؟ سوزاندن اینها بود. فتنه هم داره به کار میره. حالا این واژه با توجه به اصل معنایش، پس یاد گرفتیم، تمرین کردیم که در واژه پژوهی دنبال اصل معنایی باشیم، طریقش هم گفتیم، منابعش هم گفتیم، مقاییس هست و از تحقیق هست و مفردات راغب، مبانی هم اجمالا بیان کردیم. برای این که بخوایم کاربردهای مختلف یک ماده رو استخراج بکنیم، گفتیم که لسان العرب منبع خوبیه، قبلا هم یک اشاره به این کتاب کردیم. از جهت فراوانی واژگان این کتاب امتیازش به همین هست که از منابع مختلف استفاده کرده، گرچه جز منابع معاجم ثانویه هست، یعنی کار ایشون شخصا کار میدانی نیست که بره بین عرب، ولی از منابع قبلی خودش خوب استفاده کرده، مثل کتاب العین و مثل النهایه ابن عسیر رو. خب اینا رو ما در لابلای بحث ها داره دستمون میاد. بله.
یکی از کارهایی که فرعون میکرده این بوده که مومنین رو در آتش میداخته که یا آتش رو برافروخته میکرده که اینا میگه یا دست از دینتون بردارید یا من شما رو میسوزونم.
بله.
یکی رو فتنه بوده دیگه.
بله بله.
این طرف دو گزینه داشته. بله. بسوزه یا
احسنتون. حالا ما با توجه به این اینا رو انداختن در آتش دیگه، مسیحی اون پادشاه الان یادم نیست، بله اینا مربوط به مسیحیان نجران بودن که خلاصه حاکم وقت اینها رو مجبور میکرد که دست از آیین مسیحیت بردارن. بله این گودال پر از آتش، قتل اصحاب الاخدود، تصریح دیگه، النار ذات الوقود. بله تا آخر آیه که اینجا واژه فتنه داره به کار میره، یعنی اینا رو در همون گودال آتش انداختن، در حالی که درش هیچ غرض مربوط به امتحان و اختبار هم نبوده. حالا نتیجه کلام تا اینجا کارو چاله دیگه بقیش میذاریم برای ساعت بعد. آقا ما وقتی که از این منابع استفاده بکنیم، اون موقع روایات تفسیری اهل بیت رو هم قشنگتر میفهمیم. الان شما ببینید مشتقات واژه ماده فتنه در قرآن کریم در معانی مختلفی به کار رفته و این در روایات اهل بیت بازتاب داشته. مثلا ببینید در روایتی انا جعلناها فتنه للظالمین، اینجا تفسیر شده فتنه به عذاب الهی. همینجا شما بگید چه ارتباطی بین عذاب الهی و اصل معنایی فتنه وجود داره؟ سوزاندن، عذاب علیم پروردگار، عذاب عظیم پروردگار در قیامت همون آتشه، خودش یک سنخیت معنایی رو میرسونه. خب در یک روایت دیگری انما نحن فتنتون، روایت نقل شده که این فتنه در این آیه کریمه یعنی امتحان للعباد. خب چه ارتباط معنایی بین امتحان و فتنه هست؟ اینه کی میتونه بگه؟ میخوام اینو تحلیل بکنیم. الان گفتیم اصلا اینا گفتن دیگه، وقتی که شما یه فلزی رو میندازید که اون جودتش، اون خلوصش از ناخالصش معلوم بشه، یکی از استعمالات این واژه همین بود دیگه، فلز رو میندازن تا معلوم بشه طلاست، نقره است، هیچ کدام کدومه. خب اینجا فتنه وقتی معنای امتحان و اختبار به کار میره، جهتش اینه که بالاخره معلوم بشه خوبی و بدیش معلوم بشه. این هم یه کار بود. یه جای دیگه داریم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این همه روایت داریم عرض میکنیم. فتنه به معنی شرکه. اینجا چه ارتباطی پیدا میکنه؟ ممکنه بگیم شرک از اسباب عذاب الهی هست. بله بله این خوبه. آقا فتنه رو گفتیم به چه معناست؟ فتنه ادخال و شیعه به نار، یه چیزی وقتی بندازی تو آتش میسوزه، از بین میره دیگه. شرک هم سبب هلاکت. این هم یک عرض شود که در همون بحث عذاب ما یه نکته دیگه میتونیم اضافه بکنیم. فتنه به معنای عذاب و سختی، گاهی وقتا فتنه به معنای سختی و بلا و اینا هم آمده. خاطر که وقتی یه شیء در آتش قرار میگیره، انسان مثلا در آتش قرار میگیره دچار سختی میشه. اینم هست. خب حالا انشاءالله برای ساعت بعد دوستان، حالا باز ما کلمات دیگر هم که دوستان زحمت کشیدن اونم گزارش رو بدن رفقا، باز در لابلا ما این سری منابع دیگر هم معرفی میکنیم به حول قوه الهی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.